هملت، اثر ویلیام شکسپیر.
در ایام جوانی که من عاشق بودم عاشق.
ببینم این دختره که خود را کشته تا نجات یابد با آداب مذهبی مسیحیان دفن خواهد شد.
این چه سوالی است؟ معلوم است که چنین خواهد شد. بیا کمک کن کار کندن گورش هر چه زودتر تمام شود.
نه، چون این چیزی نمی شود. این خلاف شرع است، اگر آن که خود را برای دفاع غرق کرده باشد.
لابد همین بوده، طور دیگری که درست در نمی آید. اگر آدمیزاد توی آب برود و خودش را غرق کند، مقصر است چه بخواهد چه نخواهد، مگر آن که هلاکتش تقصیر خودش نباشد.
تو چه میگویی؟ مگر اینها علم حقوقند که نشود سر از آنها در آورد؟
علم حقوق، علم شرعیات چه فرق میکنند؟
اما من به جرأت میگویم اگر این دخترک همین مرده از خانواده وزیر وزرا نبود، با شرعیات دفنش نمیکردند.
و چقدر بد است که بزرگان این دنیا بیش از برادران مؤمن خود بهانه برای غرق کردن خود یا حلق‌آویز کردنشان پیدا میکنند. بیا جلوتر این بیل را بگیر.
نه، بده من.
آخش، اوه، امان از این درد مفاصل. آدم های اسب و نسبدار فقط باغبان ها و گورکن ها هستن، بقیه را رها کن، چون آبروی اینها به اندازه آبروی حضرت آدم است. کسب و کارشان هم یکی.
مگر حضرت آدم هم از وزیر وزرا بوده؟
حتما، چون اولین کسی بود که اسلحه داشت.
تو چه میگویی؟ حضرت آدم اسلحه داشت؟
پس معنی آیه های کتاب مقدس را نمیفهمی؟ نه، در کتاب مقدس نوشته که آدم زمین را سوراخ میکرد. مگر میشه از زمین را بدون کلنگ یا بیل سوراخ کرد؟
یعنی به کلنگ یا بیل میشود اسلحه نام داد؟
نمیشود؟
شاید بشود. آری،
سوال دیگر پاسخ بده.
بگو.
آن چیز که از بنا و کشتی ساز و نجار محکمتر میسازد،
چه چیز را محکم تر می سازد؟
آنچه را که محصول هنر دست وی است.
به گمانم کسی که چوبه دار می سازد. چرا که عمر دار از عمر هزار آدم کش که با همان دار به حیاتش خاتمه می دهند بیشتر است.
بد نگفتی، آفرین، خوشه با من. پاسخ بدی ندادی، اما توقع من جواب دیگری بود. بار دیگر فکر کن.
میگویم کمی صبر کن.
چقدر صبر کنم؟
کمی.
فرصت تمام شد. مغز تو به اولاغ چلاغ میماند که هرچه شلاغش بزنی تندتر نمیرود. پاسخ گورکن است. خانه هایی که گورکن میسازد تا قیامت خراب نمیشود. خب حالا دیگر برو.
گورکن. کجا بروم؟
به نزد یوهان برو و یه بطری مشروب برای من بگیر و به او بگو که بسیار کار کردم و میخواهم تنی بیاسایم.
گورکن. گورکن. به یوهان خواهم گفت.
خب، گمان کردم که هر کس در این گیتی
چه میکنی مرد؟
اگر نمیبینی
گور میکنی؟
براستی کوری؟
باورم نمیشود کسی در حال آواز بر چنین کاری باشد.
او عادت کرده شهزاد حمله، این کار دیگر برایش آسان شده.
بگو ببینم، چیز که از بنا و کشتی ساز و نجار محکمتر می سازد.
هرگز به آن نیندیشیده بودم. تو پاسخی داری هوراشیو؟
نه حالت.
چقدر اولاغ چلاغ زیاد شده.
چه گفتی؟
نه با شما نبودم.
پاسخ چیست؟
پاسخ گورکن است. زیرا خانه هایی که می سازد تا روز قیامت خراب نمی شود.
خدایا این جمجمه که این طور بی توجه بر زمینش انداختی روزگاری زبان داشت و می توانست آواز بخواند. اینک چنان به پستی بر زمینش انداختی که گویی همان استخوانی است که قابیل اولین قتل را با آن مرتکب شد. حتی ممکن است سر سیاست مدار تیز هوشی باشد که می توانست مشیات خداوند را هم پیش بینی کند. می بینی هوراشیو؟ اینک به روزی افتاده که تو گویی عقل این مرد ابله هم از او بیشتر است.
کسی که من را ابله بخواند هنوز از زندگی چیزی نفهمیده.
تو میدانی با چه سخن میگویی گورکن؟
با کسی که گمان میکند هر که در زمین چاله‌ای بکند ابله است. از تو میپرسم آیا چنین کسی بار حماقت بر دوش ندارد؟
بگذار آسوده باشه ترشیه. آیا هرگز به این فکر کرده ای که استخوان چه کسانی را میان این خاک و کلوخ ها جا به جا میکنی؟
چرا باید چنین بیاندیشم؟ هر که بوده اینک همان خاک و کلوخ است.
شاید همین جمجمه از آن سرباز یا درباری چرب زبانی بوده که همواره میگفته صبح شما بخیر حضرت اشرف. آیا ممکن نیست؟
چرا؟ حتما ممکن است. ممکن است.
یا شاید یک بانوی بزرگوار درباری که امروز بیل یک گورکن بی ملاحظه بر فرق سرش فرود می آید. چه دگرگونی عظیمی. تنها باید هوشیار بود و چشم بر این فرقها و دگرگونیها گشود. روح من از مشاهده این چرخش روزگار به درد می آید.
شما ظاهرن به جمجمه ها و داستان هایشان بسیار علاقه دارید آقا. این هم یکی دیگر. خب در این باره چه میگویید؟
این هم یکی دیگر شاید متعلق به حقوقدانی بزرگ باشد که اینک زیرکی و دقت و قضیه و قانون و سفسطه ها را از یاد برده است. چرا تحمل می کند که بیل این گورکن بر سرش فرود آید؟ چرا علیه او اقامه دعوی نمی کند؟ شاید در زمان حیاتش املاک فراوان خرید و فروش می کرده به امیدی کور که ممکن است روزی او را سخت‌ترین تنگناها برهاند. آیا در آن زمان می اندیشیده که مرد تنگنایی است که هیچ ملک و سندی وی را از آن نخواهد رهاند؟ آیا می اندیشیده که همه اسنادش فقط به اندازه عرض و طول یک گور ارزش و اعتبار خواهد داشت؟ آقا؟
بابنید؟
آری این گور را برای که میکنی؟
برای خودم.
براستی گور توست چون در حال حاضر خودتو درانی.
شما آسوده باشید قربان، برای شما نیست چون شما را هنوز در این گورستان سرازیر نکردم.
حال سفسطه را کناری بگذار و بگو این گور از آن کیست؟
اینها که گفتم سفسطه نبود.
این گور مال کدام مرد بینوایی است؟
مال هیچ مردی نیست.
خب پس مال کدام زن است بگو.
مال هیچ زنی هم نیست.
چه کسی بناست اینجا دفن شود؟
کسی که روزگاری زنی بوده ولی حالا مرده است.
میشنوی هوراشیو؟
آری سرورم.
سخنان این مرده که خاکالود پرمغز است. باید در حرف زدن به دقیق بود. چه مدتی است که گور میکنی؟
از آن روزی که حملت جوان از مادر زاده شد. بیچاره حالا دیوانه شده و او را به انگلستان فرستادند.
برای چه او را به انگلستان فرستادند؟
برای اینکه دیوانه بود. آنجا دوباره عقل به کلش باز خواهد گشت. اگر هم باز نگردد در آن کشور اهمیتی ندارد.
چرا؟
چون مردم آنجا متوجه دیوانگی او نخواهند شد زیرا خودشان دیوانند.
هملت جوان چطور دیوانه شد میدانی؟
عقلش ناگهان کم شد.
به چه دلیلی؟
این چیزها دلیل نمیخواهد. مثلا چه دلیلی دارد که من 30 سال از کورکلی میکنم؟ اینجا را ببین. این یکی کله یوریک است. مطمئنم زمانی یک بطری شراب را ریخ روی سر من. بله آقا، این استخوان کله یوریک است که دلغک هملت بزرگ بود.
این؟
همین.
بده ببینم. دریغا یوریک بیچاره. هوراشیو؟
بله سروره.
من او را خوب می شناختم. مردی بود که حرفهای خنده‌دارش شماره نداشت. ذهنش همیشه روشن و زبانش همیشه آماده بود، چون شمشیری تیز و بران. مرا هزاران بار بر دوش خود سوار کرده بود. حالا نگاهش کن، چقدر در نظر من کریک و نفرت انگیز است. ای بدبخت، شیطنت ها و آواز ها و شوخی هایت که شنوندگان را از خود بی خود می کرد امروز کجا رفته؟ چرا چون این خاموش و افسرده ای؟ هوراشیو، چیزی از تو میپرسم و خواهش میکنم پاسخی در خود بده.
بفرمایید.
آیا گمان میکنی اسکندر بزرگ هم وقتی مرد در گور به همین نکبت و فلاکت دچار شد؟
بیشک قربان.
جسم تناورش بوی تعفن گرفت و استخوانهایش خاک شد؟
شک دارید قربان؟
نه هوراشیو، شکی ندارم. ما به چه مقامات پستی ممکن است بازگردیم؟ شاید اگر به خوبی جستجو کنیم خاک اسکندر بزرگ را در خشت خمره‌ای بیابیم.
قربان، این فکرها چه ثمری دارد که خاطرتان را این گونه آزرده می کنید؟
تنها عبرتی برای خود. همین. میبینی هوراشیو؟ میان آنان که به این سو می آیند کلادیوس را میبینم. بهتر از گوشه پنهان شویم.
بانو گرترود و لایرتیس هم هستند.
عجله کن هوراشیو.
دیگر سوالی ندارید آقا. من جمجمه های بیشتری میتوانم نشانتان دهم.
زمین در نظر من جز یک فلات و بایر نیست و انسان، این اشرف مخلوقات، جز مشتی خاک بی منزلت نیست.
آیا همه مراسمی که در حق او به جا خواهید آورد همین است؟
تا آنجا که قوانین کلیسا به ما اجازه می‌دهد، مراسم تشییع او با احترام برگزار خواهد شد. به هر حال مرگ این دوشیزه آمیخته به شبهات بسیار است و اگر به خاطر مقام حضرت کلادیوس نبود، باید بی تقدیس مذهبی در زیر خاک می‌شد. ولی چنان که می‌بینید اجازه دادیم برای او دعا خوانده شود و جامعه عروسی بر تنش آراستیم و ناقوس برایش نواختیم. از این پس نیز محترم به خاک سپرده خواهد شد.
و بیش از این کاری نمی کنید؟
اگر درباره این دوشیزه سرودهای دینی بخوانیم به عیسی مسیح توهین کردیم، چرا که به مرگ طبیعی فوت نکرده و احتمال خودکشی در خصوص عمل ایشان وجود دارد.
پس به خاکش بسپارید. اما ای کشیش ریاکار، بدان در آن زمان که در دوزخ سوزه میکشی، خواهر من در جوار فرشتگان رحمت خواهد بود.
آرام باش لایرتیس.
میخواهم دست گلی در گور خواهرت بگذارم.
بفرمایید بانو.
کمک میخواهید بانوی من؟
نه، کار دشواری نیست. امیدوار بودم تو زن حملت من شوی ای دوشیزه محبوب. آرزو داشتم برایت بستر عروسی بیارایم، نه اینکه بر گورت گل بریزم.
هزاران بار ملعون باد کسی که بیرحمی او عقل از سر تو بدر کرد. صبر کنید، صبر کنید، روی او خاک نریزید. میخواهم یک بار دیگر او را در آغوش بگیرم و مهر برادری را به او بفهمانم.
لایتیس، فرزندم، از گور بیرون بیا و بگذار مراسم آنگونه که شایسته است به جا آید.
اینک کوهی از خاک روی مرده و زنده انبار کنید. روی اوفیلیای من خاک بریزید آنقدر که ارتفاع آن از قله پلیون هم مرتفع تر شود.
این کیست که بار غم بر روحش تا بدین پای سنگی نمی کند؟ این کیست که با جادوی کلام اندوه بار خود ستارگان گردنده را مفتون و مبهوت کرده از حرکت باز می دارد؟
روحت در چنگ ابلیس گرفتار باد.
من تند خو و بیپروانه ایستم لایرتیس جوان، اما چیزی در درونم می جوشد که خالی از خطر نیست، پس خوددار باش.
این گفتگوها در انظار مردمان در شأن شاهزادگان و بالا مقامان نیست. آرام باشید،
آرام باشید علی جناب حملت، آرام باشید.
به خداوند سوگند که برای اثبات عشق و فلیا تا روزی که مرگ دو پلک مرا از جنبش باز دارد با تو خواهم جنگید.
پسرام،
من و فلیا را دوست می داشتم. اگر محبت 40,000 برادر را روی هم می گذاشتید با عشق من به او برابری نمی کرد. بگو بدانم لایرتیس، برای او به خاطر اوفلیا چه کارهایی حاضری انجام دهی؟
بس کن.
میخواهم بدانم، بگو. عشق می ریزی؟ می جنگی؟ گرسنگی می کشی؟ بدن خودت را پاره پاره می کنی؟ زهر می نوشی؟ نهنگ می خوری؟ من هم همه این کارها را خواهم کرد. آمده اینجا شیون کنی و بگویی چه برادر دلسوزی هستی؟ خودت را در گور می اندازی؟ سخن از کوه می گویی؟ بگو بیایند روی هر دوی ما میلیون ها کوه خرد شده را انبار کنند. اگر بخوایی پریشان بافی کنی، من بیش از تو پریشان خواهم گفت. آیا اینها نشانه عشقند؟
بس کن ملعون، تو در مرگ عزیزترین موجود حیات من دست داری، تو قاتلی حمله.
گوش کن لایرتیس، من همواره تو را دوست داشتم، اما اگر نیروی هرکول هم در میان باشد، پستی را نمیتوان از وجود برخی مردمان جدا کرد. شاید که تو هم از آنهایی. با تو در جای دیگر دیدار خواهم کرد. برویم هوراشیو.
برویم شاهزاده.
لایرتیس،
حرفای دیشب من را به یاد آورید. مطمئن و صبور باشید، مراقب حملت باشید. بر روی این گور چنان مجسمی استواری برپا خواهد شد که جاودانه بر جای بماند. ساعت آسودگی ما هم به زودی فرا خواهد رسید، اما تا آن زمان حوصله کنید. حملت بازگشته و ما باید با تدبیر باشیم.
بگویید بدانم میتوانم کارم را تمام کنم یا نه.
آری مردک، به کارت برس. و شما پدر روحانی.
بله علی جناب.
مراسم را آن گونه که شایسته است ادامه دهید.
اطاعت می کنم.
آنچه امشب شنیدید هرگز فاش نکنید.
تبیان.net گنجینه صوتی